هم ثم عرضه هم، همین هم به اسما برمیگردن. سپس عرضه کرد این اسما را علی الملائکه، بر ملائکه عرضه کرد. کدوم اسما را؟ اسما لفظی؟ اسما لفظی و مفهومی مربوط به علم لغته، مال ادبیاته. بریم کتاب لغت عرب رو باز کنیم ببینیم الله مفهومش یعنی چه، رحیم یعنی چه، غفور یعنی چه. اینا نه، آدم را اسماء الله تعلیم دادن نه یعنی به حضرت آدم نشسته خدا فرمود که حالا بشین یک کتاب لغت برات باز میکنم، تک تک اسماء رو برات معنا میکنم، حفظش کن. این نی، این اسماء الله اسماء الله تکوینی است. این مقاماتی که الان در این روایت آمد در جمله آقا، این مربوط به مقامات تکوینی است، نه لفظ مقامات با مفهومش در موطن ذهن. ولذا اون مقامات تکوینی ضمیر هم بهش برمیگرد. فرقی بین تو و بین این مقامات نیست جز این که این مقامات عبادک و خلقک، مقامات بنده های تو هن و خلق تو هن. این مقامات کیست؟ یکی از اون مقامات امام مجتبی علیه السلام اینجا الان هست، بالا شد ولات امر. ولات امر کیانن؟ اون کسانی هن که معادن کلمات الله هن و ارکان توحید و آیات و مقامات خدای هن. ارکان توحید تو هن چجور معنا کنیم جمله آقا جان را ایدار الان؟ اون ولات امر کیان؟ المأمونون، اینا مأمون امانتدار. المستبشرون بشارت میده. الواصفون لقدرتک، اونا میتونن تو را از جنبه قدرت وصف کنن، دیگران قدرت ندارن. المعلنون لعظمتک، اونا میتونن عظمت تو خدا را اعلان کنن، ظهور بدن، دیگران چی میتونن از تو ظهور بدن؟ بعد تو میاد میگه که فجعلت هم، شما اون ولات را که اینن به عنوان معادن کلماتت قرار دادی و ارکان توحیدت قرار دادی. این توحید، توحید لفظی و مفهومی نیست، توحید حقیقی است. چون حقیقت توحید در متن خارج در صورتی پیاده می شود که در جان موحد پیاده بشه. اون موحد حقیقی که حقیقتا خدا در او خدایی می کند، اون میشه رکن توحید. امام حسن رکن توحید است، موحد حقیقی است. لذا توحید چیست؟ موحد کیست؟ موحد اون کسی است که حقیقت توحید در اوست، که هیچ فرقی بین این موحدان، این مقامات که حالا میشه مقامات، یعنی وقتی مقامات در انسان پیاده شد، خود انسان است مقامات و اسماء الله و آیات الله و ارکان توحید حق. وقتی شد فجعلتهم معادن، که لا فرق بینک و بین این مقامات، که این مقامات کیان؟ همون موحدانیان که تو در اونها پیاده شدی، تو توحید در اونها پیاده شدی. فرقی بین تو و بین این مقامات نیست الا انهم، الا اینکه اونها عبادک و خلقک. هیچ فرقی نیست، فقط یک دونه فرقه، اینا عباد تو هن و خلق تو هن. اینه که اینایی که حالا رفتن در توحید غرق شدن، بعد وقتی رفتن در ائمه و صاحبان عصمت غور کردند و سیر کردند، غواصی کردند، تو دریایشون رفتن، یک تعدادی طفلی ها غرق شدند، نتونستن تفکیک کنن بین انسان کامل و بین حق متعال. همینطوری که اینجا فرمود هیچ فرقی نیست، هیچ فردی بین موحد حقیقی و بین خدای متعال نیست، بینکه و بینها هیچ فرقی نیست جز یک فرقه، این که انهم عبادو، جز اینا بنده تو. اینایی که رفتن تو مقامات انسان کامل غرق شدن، ناگهان بعضی از جاها به سر از کفر در آوردن، سرش زیر سر هم. این الان ببینی ادعیه چون از زبان انسان کامل است، الان آدم چیکار کنه؟ بالا کاری کرد ولات امر را چجور معرفی کرد، بعد ارکان توحید قرار داد. توحید یعنی خدا، یعنی یکی، یعنی یه حقیقت. اینا ارکان توحیدند، ارکان آیات توحیدیند. تمام آیات حق متعال در نظام هستی، چه در انفس و چه در آفاق، که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در همه ارکان اینها همه کیان صاحبان عصمت و اهل بیت. این ارکان هیچ فرقی با خدا ندارند، فقط تنها یک فرق دارن، الا انهم عبادک و خلقک. دیگران که رفتند در انسان شناسی غرق شدند، نتوانستند در این کتل بین این نقطه که فرقی بین خدا و موحد حقیقی نیست. خدا یعنی توحید، موحد حقیقی یعنی کسی که این توحید رو چشیده، داراست. مفهوم نه، خود توحید رو داراست، خود خدا رو دارد، نه مفهوم خدا را و لفظ خدا رو در زبان و در ذهن دارد. نه، این مال علم ادبیاته. اینو باید کتاب لغت باز کرد ببینیم الله یعنی چه، رحمان یعنی چه. بعد مقابلش بگه الله یعنی این، اینه. اون که موحد حقیقی است، نه یعنی ادیب است، لغت عربی رو مفهومن خوب میداند. اینه که نمیگیم موحد حقیقی. موحد حقیقی اون است که حقیقت توحید را، خدا را به حقیقت دارد، که هیچ فرقی بین او و بین خدا نیست، الا یک فرق، الا انهم عبادک و خلقک. اینه که کتلهای توحیدی و عرفانی کار مشکله. اینه که وقتی آدم حرف نشنوه، درست مسائل حل نشه، وارد مسائل عرفانی میشه، اما ریزها و تارموهای مشکلات مسائل عرفانی میبینید ناگهان سر از یک سری از انحرافات تند و تیز در آورد. ناگهان شد طرف علی اللهی، علی اللهی، اصلا علی خداست، علی خداست. بعد حالا به جای اینکه بگی لا اله الا الله، میگه لا اله الا علی، لا اله الا. نگو برادر، اشتباه نکن. میدونم تو نمیخوای بگی علی خداست، ولی ادب ما الله رو حفظ کن. میدونم تو نمیخوای بگی علی خدا شده. این همین است که الان امام میفرماد لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقو. وقتی نگو لا اله الا علی، نگو لا اله الا فاطمه، نگو لا اله الا، نگو این را. این بی‌توجهیه. این ببین آمدنه، عشق میاد، اما عشق میاد تو یک نقطه ناگهان گیر میفته، نمیدونه چه کارش کنه. بعد میبینی از ادب مع الله دور میشه. اینه که در فرمایشات جناب مرحوم امیر جواد آقا آمد فرمود در مناجات شعبانیه، یکی از لطایف این مناجات این است که انسان را ادب با خدا یاد میدهد، که تو با خدا چجوری حرف بزنی. این ادب با خدا آموختن از شرط سیر عرفانی است. عارف حتما باید اهل طهارت باشه و حتما هم باید مؤدب به ادب مع الله باشه، اگر نباشه راه نمیدن. اینجور انحرافات پیش میاد. این خطاست، این توجه نکردنه. عشق داره، زحمت میکشه، عشق اهل بیت زیاد میشه، وقتی میرسه تو بزنگاه میبینی ادب مع الله مراد نمیشه. این نمیشه. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. حالا فرمایشاتی که پیش میاد، یه وقت میخواییم امام حسن علیه السلام بشناسیم، میخوایم بیایم تو این وادی انسان شناسی کنیم، این همون وادی سنگین ادعیه علیهم السلام است در انسان شناسی، که بهترین طریقی که در انسان شناسی میتونه به ما یاد بده طریق شریف دعاست. منتها در دعا چون طرف دعا مدعو و داعی حق متعال است، همش در ادعیه اون بحث تجلیات اسماء و صفات الهی در جمال، به خصوص در جلال، در دعا خیلی مطرحه. اما عارف میاد اون دیدگاه دیگر را شروع میکنه، میگه آقا ببینیم که این انسان کامل کیه که میتونه این جور اسماء الله رو تلقی کنه، این در نظام هستی چه خلقتی از حق متعال روی او پیاده شد که میتواند این طور اسماء الله رو تلقی کنه اینجور. حالا امام مجتبی علیه السلام که شب تولد آقا جانه، اونجور بتواند مقامات توحیدی الهی را به دست بیاره، بعد اون مقام شریف ولایت وقتی به نحو تام در اونها تجلی میکنه، اونا در تمام شؤونات زندگیشون فقط با کلید ولایت قدم میگیرن، مطلقا یا معزونند و معمورند یا منهیند، هیچ از خودشون چیزی رو بروز نمیدن، هیچ تصرفی در عالم نمی کنن. حالا باز امام حسین علیه السلام یک دست تصرفهایی رو به اذن الله به کار برده، امام امیرالمؤمنین هم در تصرف در نظام هستی بعضی از کارهای سنگینی کرد که اونها رو هم تاریخ نقل کرد، حالا به خصوص کتاب شریف ارشاد شیخ مفید و مدینه المعاجز را که حالا گویا ترجمه به فارسی هم شده، اینا روش دقت بفرمایید. مثلا مفید در بخش زندگی نامه امام امیرالمؤمنین گویا بیش از 170 مورد از امور کارهای عجیب غریب آقا را شمارش میکنه. مدینه المعاجز که معاجز مربوط به معجزه هاست، اینجا یک کتابی به تعبیر این آقا میگه نوشتیم، این کتاب یک شهری است که این شهر وقتی وارد میشی هر چه در او مشاهده میکنی مربوط به معجزات ائمه علیهم السلام، مدینه المعاجز از اون کتابهای بسیار تاریخی خیلی خوب ماست که حالا عربی است منتها به فارسی هم ترجمه شده. در رابطه با امام امیرالمؤمنین خیلی از آقا موارد را نشون میده. حالا تازه قرآن در مورد حضرت موسی کلیم سلام الله علیه بحث عصا و اژدها و امثال اینها را مطرح میکنه، اما در مورد امام امیرالمؤمنین رد و شمس مطرحه. رد و شمس، این چه قوت نفسانی است یک کسی بتواند رد و شمس کند؟ حالا اگر این رد و شمس انشائی است بحث دیگری است، اگر این رد و شمس بر اساس نظم طبیعی است چقدر تصرف در نظام هستی تو حرکت وضعی زمین، در مورد حرکت انتقالی زمین، در مورد حرکت ستارهای کند ثوابت، در مورد حرکت خود آفتاب که یک حرکت خاصی هم دارد مربوط به منظومه شمسی، اگر بخواهد که این حرکت رو به نظم طبیعی بیاورد آفتاب را که آفتاب در قوس رفته یا زمین به حرکت وضعی تا مقداری رفته را بخواهد برگرداند، این چه دست تصرفی در نظام تکوین یا در خود آفتاب یا در کره زمین یا در حرکت وضعی یا در حرکت انتقالی یا اینکه در ثوابت، حتی چون برای اینکه منظومه شمسی دور جناب آفتابن، آفتابم دور یک منظومه دیگری است، ستاره ولکا، اون هم تازه دور ستاره شعرا یمانی است. شعر یمانی با تمام ثوابت مورد دید ما همه باز به دور منظومه‌های دیگرند که اگر بخواهی یک ذره را در جایش دست بزنی باید یک مجموعه عظیم نظام هستی رو تغییر تحول بدی تا یه آفتاب جابجا بشه، رد و شمس بشه. حالا این رد و شمس یا انشایی است یا به هر حال تو نظم تکوینی یک تصرفی است که علی الظاهر تصرف در ماده کائنات است، منتها به چه نه؟ خب بالاخره یک نقطه نیست، آفتاب استقلالی که نیست این رو برش گردوند، اونم برگردوندن تقریبا یه برگردونی که برگردوند بیاد یک نماز عصر بخواند تا آفتاب بعد غروب کند. این با چه کار کنه در نظام هستی؟ اونایی که در علم هیئت یدی دارید میدونید که در علم هیئت حرکت یک منظومه یا یک ستاره یا یک ثوابت این به کجاهای نظام هستی متصل است که کسی بخواهد در این مجموعه به این عظمت دست ببرد تا بخواهد که یک کره از این مجموعه را در او دست تصرف دراز کنه، که دو بار در عمر مبارک حضرتش حرف رد و شمس فقط پیش بیاید. حالا چه عرض کردم ارشاد مفید خیلی ها را شمارش کرد، مدینت و معاجز شمارش کرد، زندگی نامه حضرت در بهار الانوار آمد، اونا هم مطرح فرمودن. اینا یه وقتی میخوایم تو این رابطه ها انسان کامل بشناسیم که اگر میلیون ها داستان در این وادی برای ما از انسان کامل بگویند، تازه ما به یک شأن از شؤون بیکران انسان کامل توانستیم شناخت پیدا کنیم. یک شأنش، یعنی علی در یک شأنش اینه، امام حسن مجتبی علیه السلام در یک شأنی از شؤونش اینه. حالا حضرت بقیت الله هم که الان به تعبیر میگیم در پس پرده غیبته، که قربان این غیبت چه جور بر جسم مبارک طبیعیشون اون چنون تجلی کرد، اون اسرار وجودی نفس ناطقه انسانی با اسم شریف غایب غیبت که بابا پیش همه است نمیبینن، پیش همه است نمیبینن، پیش همه است، در بین همه است نمیبینم. مثل او قضیه حره که وقتی سربازان یزید وارد مسجد النبی شدن این همه رو کشتن، خونها مسجد النبی رو پر کرد، بعد مسجد رو هم شست و شو کردن، امام زین العابدین تو وسط مسجد النبی مشغول سجده خودشه، نه او رو دیدن، نه مورد قتل قرار گرفت، نه خون بهش اصابت کرد، با اینکه علی الظاهر تمام کسانی که داشتن در مسجد النبی رفتن تو اونچنان غلغله شد مسجد النبی، به تعبیر جای سوزن انداختن نیست، امام زین العابدین همینجا تو سجده است. با چی تو سجده است؟ با همین بدن عنصری. در کجا سجده است؟ در همین مکان مادی. خب این جمعیتی که تو مسجد النبی است که دیگه جای سوزن انداختن نیست، غلغله شده، همه اونجا پناه بردن که شاید یزیدیان حیا کنند و دست به قتل نزنند که نکردن و آمدن همه را از دم قتل عام کردن. این خون مسجد النبی رو که پر کرد، یک نقطه ای از این مسجد النبی خالی نیست، اما در یک نقطه ای، در یک مقداری از این مسجد النبی امام سجاد مشغول سجده خودشه، تو نماز اصلا گویا هیچی رخ نداد. با همه هست بی همه هست غایب، ولذا امام زین العابدین هم غیبت داشت، امام زین العابدین سلام الله علیه هم غیبت داشت، چه اینکه قبل از پیغمبر ما انبیای دیگر هم غیبت داشتن، اینجا الان دیگه ندیدن، آقا ظاهر نیست، آقا غایبه. نه تنها خودش رو هم غیبت داد، اون راوی که این روایت را از امام نقل میکند هم میگوید منو با آقا رو هیچ کی نمیدیدن و من تمام صحنه های قتل عام رو میدیدم آقا که در حال سجده و نماز بود، اصلا گویا خبری نیست. اینا تازه یک شأنی از شؤون انسان کامله. اینایی که داریم میگیم علی در رکوع اینجور بخشش کرد، امام حسن مجتبی علیه السلام در طول زندگی مبارکشون چندین بار کل اون چه که در بساط داشتن را به طور کلی به فقرا بخشیدند و دوباره به تعبیر خودمونی از صفر شروع کرد به کار کردن و جمع‌آوری اموال. بازم اینجور اینا تازه بیان شؤونی شأنی از شؤون انسان کامل است. انسان کامل شناسی فوق این حرف هاست. انسان کامل شناسی همین است که الان امام می‌فرماد که لا فرق بین این انسان‌های کامل و بین خدای متعال الا این که انهم عبادک و خلقک. این انسان کامل. حالا در ایام دفاع مقدس واقعا عزیزان ما، حالا به همین مقداری که عزیزان ما رزمنده های ما دل به این انسان های کامل داده بودن، به همین مقداری که روی همین اعتقادات که این اعتقادات رو همین الان هم جوان های عزیز ما دارن، همه شما هم دارید. اون روز یک زمینه پیش آمد، یک مسابقه گذاشته شد، یک عده‌ای در این مسابقه گوی سبقت رو بودند، توانستند عبور از مرحله خاکریز طبیعی دنیا را موفق بشن و این مشکلات بسیار سنگین بین خاکریز دنیا و خاکریز آخرت را طی کنند و خاکریز آخرت را بشکنند. اون سویی شد شلمچه نبود که، یک مرزی بود دنیا و از اون ورش آخرت عبور می کردن. در ولفضل ده در خورمال یکی از گردانای یکی از لشکرا خواست از سیمخاردارای عبور کنه، کلافه های سیمخاردار مسیر رو مسدود کرد. بعد دیدن که تا بیان و تخریبچی ها بیان این همه کلاف های سیمخاردار رو بخواهن از مسیر بردارن، این خودش وقت میخواد، عملیات عقب میفته، نیروهای دیگر رفتن جوانب دیگر رو فتح کردن. اگر بنا باشه که این نقطه پیش روی نکنه، چه بسا موجب محاصره اون عزیزانی که پیش روی کردن بشن. ولذا بعضی از این رزمندهای ما تصمیم گرفتن، یکی از اونها الان اسمشم حتی یادم هست، چند تا از این عزیزان روی این کلافهای سیمخاردار به طور پل خوابیدن، یک گردان نیرو از روشون اونور رد شد. در آخر وقتی اینا رو از روی سیمخاردار بلند کردن، تمام بدنشون سوراخ سوراخ. اینا تازه، ما که مدعی نیستیم، حالا بله بعد وقتی که به شهادت رسیدن البته برای اونها مقاماتی باز شد، البته پرده از جلوی چشم اونها کنار رفت، وقتی دیدند اون سوی عالم را چه دیدنها دارند، چه پریدنها دارند، که شدن اولیاء الله، که شدن اولیاء الله، یعنی شهادتشون اونها رو به مقام ولایت رسوند، شدن ولی خدا. دیگه از اون به بعد با ولایت تکوینی در سیر آفاق و انفسند، ولایت تکوینیشون گل کرده، دیگه ظهور کرده، منتها یه چشمی میخواد که بتونه اونها رو مشاهده کنه. شلمچه نبود، فاو نبود، کانالا نبود، سوسنگرد و آبادان نبود، تمام اینجاها یک خاکریز دنیا بود و بین این خاکریز دنیا و اون خاکریز آخرت که باید شکسته میشد او عبور میکرد، یک مزاحمت های سنگین تعلقات دنیا بود روی همه اونها پا گذاشتن و به سوی غیب رفتن بود. فقط سیم خاردارای شلمچه نبود که. شما معمولا اکثر شما جیبه ها رو دیدید یا همه انشالله دیدید، چون خیلی از عزیزان سن مبارکشون وفا نکرد که اون ایام باشن، این عرض میکنم، وگرنه اگر سن مبارکشون اون ایام کافی بود برای رفتن، قطعا عزیزان فعلی ما که در سنین کمتری هستن اگر سنشون وفا میکرد به یقین اون روز هم جزو همون نیروهایی بودن که میرفتن. اینو برای اونا دارم عرض میکنم. نوعا در عملیات ها زور کسی را به جبهه نمی بردن، به عملیات نمی بردن. برای افراد می گفت هر کسی دوست داره بیاد شرکت کنه، جایی ندیدیم کسی رو به زور ببرن. حالا مگر اینکه یه وقت یه فرمونده نیرو رو ببره تو درون عملیات، در هنگام عملیات که حالا کار به یک جاهای تنگنایی هم بکشه، احیاناً بزباب فرمونده یه وقتی نیرو رو یه سیاستی در عملیات بکنه، این دیگه طبع فرمونده است. اون موقعی که داره میره برای عملیات به زور دست رو نمیگیرن ببرن، میگن آقا باید بیای. حالا شاید در گردانهایی مثل گردانهای نیروهای نظامی مثل عزیزان ارتشی بگیم آقا چون ارتشه و چون این نیرو به عنوان نیروی ارتشی است باید مثلا بره فلون عملیات. فکرم نمی کنم عزیزان ارتشی ما هم اگر میخواستن نیرو رو به عملیات ببرن شب عملیات بگن آقا به زور باید سرباز بیاد، چه بسا خیلی ها بگن ما نمیاییم، یا به یک نحوی بهانه کنم بگین مریضیم نمیتونیم بیاییم، یا چه بسا هم بتونی یه سربازی هم یا یک نیروی شب عملیات فرار هم بکنه. بالاخره این شب عملیاته، توی این تاریکی ها میشه گوشه هر تپه، کنار هر تپه، زیر هر بوته آدم خودشو پنهان کنه، به یک نحوی از مسیر عملیات عقب بیفته نره تو درون خط. همه اینها راهش باز بود. اما وقتی میخواد به سوی عملیات بره، نه تنها بگن هر کسی نمیخواد بیاد نیاد نمیره میان، بلکه حتی استدعا میکنن، گریه میکنن. گاهی فرماندهان ما میشناختن که آقا این دو تا برادر شهیده، خودشون میامدن میگفتن آقا حالا شما که دلت میخواست بیای حتما جبهه تا به عملیاتم بیای، تا به خط مقدم، بسیار خوب، الان تو خط باش، چون دو تا برادرت شهید شدن دیگه تو نیا. او گریهش بیشتر میشد، او زجهش بیشتر میشد. او فرزند خردسال عزیزی که نمیتونه بره به جبهه، او رو قبولش نمیکنن، اعزامش کنن، باید شبانه برگ اعزام رو یه جوری ببره تو درون خونه. مادر پدر در هنگام خواب سنگین انگشت پدر را زیر برگشت بزنه. این نمونه را هم داشتیم. یکی از این عزیزان ما رفتگر خیابون، کارگر شهربانی، شهرداری بود، رفتگر تو کوچه شون رفتگری میکرد هر روز. شنید که امروز اعزام دارند، شب قبلش به خانوادش گفته فردا صبح دارم میرم سر کار، لباس بسیجیش هم گرفته، گفت دارم میرم سر کار برمیگردم. رفته اعزام شد، رفت جبهه. اتفاقا حالا چندی بارم قبلا رفته بود، این دفعه ای که رفت دیگه رفت تفلی که رفت، رفت برای عراق. 7 سال و نیم الی 8 سال تو اسارت بود، به خانومش هم گفته بود من دارم میرم برای سر کار، یعنی رفتگری، بره سر خیابون کوچه اینا جارو بزنه کوچه و خیابون را، گفت دارم میرم سر کار بر میگردم. رفت و اعزام به جبهه شد، تو عملیات والفجر 6 تو چیلات تو منطقه دهلوران میره طرف دشمن، در هنگام برگشتنی محاصره میفتن، اسیر میشه، 8 سال تو زندونای دشمن بود، اونم اون 8 سال زندان او که هم بندهای او وقتی آمدن قسم خوردن، گفتن وقتی او رو بردن که تو باید نسبت به امام رحمت الله علیه باید جسارت کنی، قائل به حاضر به جسارت نشد، برای اینکه از او چشم زهر بگیرند و از دیگر زندانی ها هم او را آوردن تو وسط بند زندان، تمام اسرا را آوردن دور در دور تماشا، چند تا از این نیروهای افسر بعثی قوی الهیکل قوی الجسه مست شده لایعقل که در اون هنگامی که او رو وقتی با کابل می زدن اما مست بودن، اصلا حالیشون نبود، آدم می زنن، کی رو می زنن، او رو چند نفره با کابل زیر شلاق گرفتن در حدود بیش از 40 دقیقه فقط کوبیدنش. بعد از این که کوبیدن تازه آب جوش آوردن روش ریختن، که این وقتی از اسارت برگشت تا اون روزی که شهید بشه یک شب خوش یک لیوان آب خوش از گلوش فرو نرفته، از گلوش فرو نرفته. حالا این را هم اونقدر خدا شاهده نسبت به او بی‌اعتنایی هم شده، در درمان او، در معالجه او، حتی در این که او به عنوان یک جنباز پرونده داشته باشد، به عنوان جنباز در حال اسارت چه سختی ها کشیده شد، اینا به چشم خودم دیدم میگم، که یکی از عزیزان دیگر ما که اون هم به رحمت اله رفت به یک واقعه تأسف باری، او فقط او را روی دوش گرفت آورد تو تهران، هیچ دفتری هیچ دستکی عزیز رو قبول نمی کرد، تو یکی از این بیمارستان ها او رو روی دوش گرفت پله به پله، با آسانسور هم سوار نمی شه، تو رو روی دوش ببرم بذار هم تو رو ببینم، اینو روی دوش گرفت برد تو طبقه هفتم تو اتاق اون مسئول، اونجا با همین مریضی که تو دوشش بود رفت تو اتاق، گفت این اینجا میذارمش، حالا اگه مرد که مرد، اگه زنده است که زنده است، تا بعد تازه این بیچاره رفت در بیمارستان بستری شد، آیون اطبایی هم اومدن او رو دیدن، تازه مثلا بگن آقا بله بنویسن که او به خاطر ضربه های تو زندون های عراق این جنبازی رو پیدا کرد. کیه؟ شب به خانم میگه میرم فردا سر کار، رفت بعد از 8 سال با او بدن برگشت. ما الان تو سالگرد اینهاییم، این دلاور مردان، این آقایان. افراد اینها اینجوری 5 ماه داماده، حالا تازه یکی دیگر شب زفاف خانم را بود، صبح شب زفاف اعزام شد. یعنی دیروز بعد از ظهر عروس شاوردن منزل، شب با منزل با عروس در منزل مثل هنزله غسیل الملائکه. یا رسول الله، یا امام حسن مجتبی، آقا جان ما شب تولد توست، برنامه مصیبت نیست، اما وقتی میریم تو خاطرات اینها یه جوریست. آمد خدمت آقا جان فرمود آقا فردا اعلام جنگ فرمودی، من امشب عروسیم. آقا فرمود برو برو عروسیت، برو خونه هزلیت. رفت با عروس نازنینش به سر برد، عروس همون شب بچه دار میشه. فردا حنظله میره در میدان جنگ به شهادت میرسه. ای عزیزم امشب خانم را برد منزل، صبحش اعزام شد، صبحش اعزام شد، رفت جنازه نازنینو برگشت. خب نباید حضرت علامه حسنزاده بگن این شهدای ما از بعضی از شهدای کربلا هم بالاترن؟ اینا کم هم؟ تازه اونی که گفتم شب زفاف فردا رفت و برگشت با شهادت، او امام بزرگوار را حتی در جماران هم ندید. من گاهی تصور میکردم تو ایام جنگ، میگفتم بار الله ما هرگز اجازه نمیدیم که یک خال مو از امام کم بشه. رزمنده‌های ما 8 سال در سخت ترین وضعیت که الحمدلله اینا رو به چشممون از نزدیک دیده ایم، تماشا رو کردیم، نمیگیم اهل عملش بودیم اما تماشا کرده ایم این عزیزان را. 8 سال آدم در میدان جنگ باشه، گاهی بعضی از عزیزان ما 7 ماه 9 ماه حتی به خونه نمی آمدن. حالا این اواخر جنگ بعضی از فرماندهان براشون میسر شد که فرزندان و خانوادهشون را مثلا تا به اهواز، تا به دسپول، تا به اینجا ببرن، اونم باز تا خط، گاهی 200 کیلومتر 300 کیلومتر فاصله. اما اکثری نیروهای ما، فرماندهان ما، گاهی 8 ماه 9 ماه خانواده را نمی دید. بچه به دنیا می آمد 5 ماه می شد، او هنوز خونه رو ندیده، هنوز بچه رو ندیده. می آمد خونه می دید بچه 6 ماه تو گاهوارهه، بعد تازه 3 شبان روز تو خونه باشه، مرخصیش 1 هفته 2 هفته، بعد به خانوم و به خانواده بگی آقا بچه ها وجود تنها، من نگرانم، گردان من تنهای، تیپ من تنهای، من دل ندارم، اینا فرزندان منن، اینا بچه های منن، من نمیتونم از بچه هم به راحتی دست بکشم، باید برگرده به اونجا. اینطور اینا صحنه ها را ما به چشممون دیدیم. خب وقتی شبهای عملیات شروع میشد، ناگهان بیسیمها صدا میکرد 1 ساعت بعد از شروع عملیات فلون خط شکسته شده، یاد اروندرود بخیر. به محض اینکه عملیات شروع شد، نیم ساعت نگذشت دیدیم که تمام بیسیمها به صدا در اومد آقا اونور اروند فتح شده، اونور فتح شد، تمام شد. خدا رحمت کنه شهیدی که پدر 6 تا یتیم، شهید زالپور، وقتی رسید به اونور اروند گفت وقتی رسیدم اونور یکی از عراقی ها رفتم تو سنگرش از خواب بیدار کردم، گفتم پاشو پاشو ما اومدیم. اینطور گاهی تو ذهنم میگفتم خدایا ما که نه تقاضاشو داریم نه دلشو داریم، ولی اگر امام به جای اینکه در جماران باشن فرض بیان تو اهواز، بیان تو داخل مثلا عقبه عملیات کربلای 5 تو منطقه قرارگاه مثلا، بعد به رزمنده ها بگه آقا امام آمد اهواز پشت شماست. والله نمیدونم چی میخواست پیش بیاد، اصلا چی میخواست پیش بیاد. خواهی کربلا اگر در خدمت آقا جان امام حسین، ای به 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 آقا، بعد وقتی می آمدن که برن برای جنگ، می آمدن آقا از آقا اجازه لفظی می خواستن، چشم به چشم، چشم آقا هم داره نگاهشون می کنه. خب معلومه ای رزمنده قوت می گیره، معلوم این وقتی رفت به میدان، شمشیر او به جای 10 نفر 100 نفر را زیر و رو میکنه. اما این رزمنده تو درون میدان مین، میدان مینه بابا، عراقی که نیست، نمیشم معجزه کنی، باید تو میدان مین در عملیات محرم. بعضی از عزیزا که سید بودن وقتی گفتم برای میدان مین ما نیرو میخوایم، به جای 10 تا 200 پا میشدن. آقا من دعوا، بزو من برم. آن روی سیم خاردار آدم بخوابه نیرو بیاد از روش رد بشه، دستشو میبرن تو بیمارستان قطع کنن، بعد بگه که پزشک آقا دکتر لطف بفرما منو بیهوشم نکن، من زیارت عاشورا میخونم، شما دستو قطع کن بیهوش نکن. او رو دستشو قشنگ ببرن، او اصلا خبر نداره دست داره بریده میشه. آخه این چاقو درد نداره، این رگها بریده نمیشه، رگم که حس داره بی حس نشده. او زیارت عاشورا چه زیارت عاشوراییه؟ اینجوری آقا، حرف یکی و دوتا نیست برادر، 8 ساله او شبها 8 سال سوسنگر، اوبیزه، آبادان، خرمشهر، اروند کنار، بوفلفل، شهر فاف، کانال ها، بستان، دهلوران، حلبچه، کردستان، اون مظلومیت های بالای قله های کردستان، اینا سالگرد و یادآور اون روزهای جنگ و حماسه است. یادمون نره، به خدا دنیا ما رو نگیره. یا امیر المؤمنین، یا امام حسن مجتبی، ما دوست داریم همون طوری که شهدای ما با بهترین حالات رفتن، انشالله توفیقی حاصل بشه ما هم با همون حالات از این عالم سفر کنیم. خدایا به حق پیغمبر و آلش تمام اجتماع ما را، همه را حسنی بفرما، همه را حسینی بفرما، بر درجات امام و شهدای عزیز ما بیفزای. مقام عزیز رهبری که خود از یادگاران اصلی این همه عزیزانند، این بقیت و سلف را در پناه امام زمان حفظ بفرما. بار الله عزت ما، کرامت ما را روز به روز بیشتر بفرما. دشمنان ما رو منکوب بفرما. همه مریض ها به خصوص، جنبازان عزیز ما را که در وضعیت های حساس شیمیایی و قطع نخایی هم، شفا عطا بفرما. به نبی والد وجل.